بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ولو استشهد بما قبل النبوی من قول صادق انما الامور ثلاثه کان ذالک از حرف الاختصاص به شبهت الحکمیه از المحصور فی هذه الفقره الامور التي یرجع فیها الى بیان الشارع فلا یرد اخلاله بکون الفرد الخارجی المشتبه امرن رابعا للثلاثه و اما ما ذکره من المانع لشمول النبوی لشبهت الموضوعیه من انه لا یعلم الحلال من الحرام الا علام الغیوب ففیه انه ان اريد عدم وجوده ما فیه ما لا یخفا و ان اريد ندرتهما ففیه ان الندره تمنع من اختصاص النبوی بالنادر لا من شموله مع ان دعوا کون الحلال البین من حیث الحکم اکثر من الحلال البین من حیث الموضوع قابلت للمن بل المحرمات الخارجیه المعلومه اکثر به مراتب من المحرمات الکلیت المعلوم تحریمها. ثم قال و منها ما ورد من الامر البلیغ به اجتناب ما یحتمل الحرمت و الاباحه به سبب تعارض الادلت و عدم النص و ذالک واضح الدلاله على اشتباه نفس الحکم الشرعی. مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه از کسانی شدند که بین شبهه موضوعیه و بین شبهه حکمیه تحریمیه فرق گذاشتند. فرمودند در شبهه موضوعیه احتیاط واجب نیست و اصالت الاباحه جاری است، اما در شبهه حکمیه احتیاط واجبه و به همین جهت به روایاتی برای دو دسته تمسک کردند که از یک دست روایات استفاده کردند در شبهه موضوعیه احتیاط واجب نیست و از یک دست روایات استفاده کردند در شبهه حکمیه احتیاط واجب هست. روایات دسته اول همون روایاتی بود که دیروز خواندیم که امام علیه السلام فرموده بود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه. خب این روایات و امثال این روایات میخواد بگه شبهه موضوعیه تحریمیه واجب الاجتناب نیست، ارتکابش بر شما حلاله، ارتکابش بر شما جائزه، که مرحوم شیخ به استدلال به این روایت اشکال کردن که دیگه تکرار نمی کن. منتها مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن اما دسته دوم از روایاتی را که شیخ خور به آنها استناد کرده بودن برای وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه این روایات بود. یکی روایت نبوی بود که نبی گرامی اسلام فرموده بودن انما الامور ثلاثه حلال بین و حرامون بین و شبهاتون بین ذلک، فمن ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم و من اجتنب الشبهات نجا عن المحرمات. مرحوم شیخ در استدلال به این روایت اشکال کرده. اولا شیخ خور فرمودن این روایت فقط شامل شبهه حکمیه می شود و کاری با شبهه موضوعیه نداره، نمیتواند شامل شبهه موضوعیه بشه، برای این که مشتبه را پیغمبر آمده اند در مقابل حلال بین و حرام بین ذکر کردن و حلال بین و حرام بین فقط در احکامه، حکم است که آدم میتواند بگد قطعا حکم حرمت هست یا قطعا حکم عرشبت که حلیت یا وجوب هست. حلال بین و حرام بین فقط در احکام هست، اما در موضوعات نمیتوانیم ادعا کنیم هازا حلال بین، هازا حرام واقعی، هازا حرام قطعی، چون در روایتی هم که سابق داشتیم مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل کرده بود حتی در رابطه با لباسی که انسان پوشیده احتمال می‌دهد اصل این لباس از سرقت باشه، از دزدی باشه. کسی را که به عنوان عیال برای خودش آدم انتخاب کرده است احتمال می‌دهد یا خواهر رضاییش باشه یا رضیعش باشد. پس ما نمیتوانیم در موضوعاتی که متعلق احکام هست بگوییم هازا حلال بین و هازا حرام بین، و این که آمده ان شبهات را در مقابل حلال بین و حرام بین قرار داده ان خود این دلیل است بر این که مراد شبهه حکمیه هست، نه این که مراد شبهه موضوعیه باشه. که مرحوم شیخ در استدلال به این روایت هم اشکال کردن. اولا فرمودن که روایات احتیاط آبی از اختصاصه، شما چطور اینجا میگید مخصوص به شبهه حکمیه هست؟ این اولا. و ثانیاً پیغمبر فرموده است انما الامور ثلاثه، یا حلال بین، یا حرام بین، یا مشتبه. حالا این مشتبهی را که در مقابل حلال بین و حرام بین هست اما عامتون و شاملتون لشبهت الموضوعیه و اما لا یشمل شبهت الموضوعیه، اگر این شبهات شامل شبهه موضوعیه نشود پس انما الامور ثلاثه درست نیست، باید بگیم انما الامور اربعه، حلال بین، حرام بین، الشبهه الحکمیه و شبهه الموضوعیه. پس با انحصار در سه مسئله کار درست نمی شود. دقت فرمودید. بنابراین شیخ میگن اگر چنانچه مرحوم شیخ حر عاملی به ما قبل از این روایت نبوی تمسک کرده بودن، چون قبلش خبر امام صادقه که امام صادق فرموده ان انما الامور ثلاثه، حلال بین، حرام بین و شبهات، او وقت شبهات را فرمودن یرد و علمه الی الله و رسول، بعد برای تأیید مطلبشون آمده ان این حدیث نبوی را هم بهش تبرک جستن و این را هم نقل فرمودن. می فرماین اگر به اون ما قبل که خبر امام صادق هست ایشان تمسک کرده بودن واقعا با شبهه حکمیه مناسب بود. به چه بیان؟ به این بیان که امام آمده است شبهه‌ای را عنوان کرده است که اون شبهه یرد و علمه الی الامام و یرد و علمه الی الرسول، و اونی که وظیفه امام و رسول هست بیان بکنن حکم است یا موضوع؟ حکم دیگه. پس بنابراین همین که فرموده است یرد و علمه الی الله و رسول، معلوم می شود مراد شبهه چیست؟ شبهه حکمیه است، نه این که مراد شبهه موضوعیه باشه. پس از اول شبهه موضوعیه تخصصا خارجه. در این روایت حلال بیان و حرام بیان و شبهه‌ای که بیانه علی الامام و شبهه‌ای که علمه اندل امام، اونها رو میخواد بگرد. و اون شبهه‌ای که بیانه علی الامام و علمه اندل امام همون شبهه حکمیه هست، نه این که شبهه موضوعیه باشه. پس اگر به این قسمت از روایت تمسک کرده بودن، این حرف حرف درستی بود. و اما اون اشکالی که کردن، فرمودن نمی توانیم این انما الامور و ثلاثه را بگوییم شبهه موضوعیه. چرا؟ چون در مقابل شبهه حلال بیان ذکر شده و حرام بیان ذکر شده، و حرام و حلال بیان در شبهات موضوعیه نیست. همه شبهات موضوعیه آخرش آدم یک دغدغه خاطری عرض کنم که داره. این رو هم شیخ جواب میدن، میگن اگر منظورشون این باشد که در موضوعات خارجیه و در مصادیق خارجیه اصلا حلال بیان و حرام بیان وجود ندارد، این رو که هر کسی بهش میخنده. ما داریم یک موضوعات خارجیهی که بیان بودنش مثل آفتاب روشنه، مثلا مباحات اولیه، پرندهی که هنوز ملک کسی نشده، ماهی دریایی که هنوز کسی صید نکرده است، زمین مواتی که هیچ کس او را احیا نکرده است، مشترکاتی که همه مردم نسبت به آنها مساوی هستند، قبل حیازت الانسان، آیا اینها حلال بیان است یا توش دغدغه خاطر هست؟ اینا حلال بیانه. هر کس رفت احیا کرد، هر کس رفت حیازت کرد، هر کس رفت صید کرد، واقعا میگد هازا حلالون بیه. پس این که بگوییم اصلا در موضوعات ما حلال بیان و حرام بیان نداریم، این حرف حرف درستی نیست. اگر مرادشون این است که داریم اما نادر هست اون افرادش، میگیم اگر حلال بیان و حرام بیان در موضوعات نادر باشد، نادر بودن فقط یک هنر داره، هنرش این است که نمیتواند روایت را مخصوص به موضوعیه بکنه. چون امام برای افراد نادر یه همچه روایت کلی بیان نمی کنه، پیغمبر برای افراد نادر یه همچه حکم کلی بیان نمی کنن. پس اگر افراد حلال بیان و حرام بیان در موضوعات نادر هم باشد، نادر بودن فقط سبب می شود که روایت مختص به شبهات موضوعیه نباشد، اما دیگه مانع این نمی شود که شامل او هم نباشد. ما میگیم مشتبه هم شامل شبهه حکمیه هست، هم شامل شبهه موضوعیه، و حلال بیان هم شامل موضوعیه هاست هم شامل حکمیه ها. حالا ولو حلال بیان و حرام بیان در موضوعیه نادر باشه، نادر هم باشد روایت شاملش میشه، شامل فرد نامه عشود که نادر میشود. اگر بگوییم روایت فقط میخواد این نادر را شامل بشود و غیر او را شامل نشود، اینجا اشکال شما و ایراد شما وارده و ما هم چه حرفی را نمیخواهیم بزنیم. این اولا. و ثانیا، کی به شما گفته است که در موضوعات حلال بیان عرض کنم که نادر هست؟ ما عکس این را میگیم. ما میگیم حلال بیان و حرام بیان در موضوعات به مراتب از احکام چیه؟ بیشتره. چون احکام همیشه کلیاته و کلیات محدوده، کلیات محصوره، اما موضوعات مال افراد خارجی است و افراد خارجی غیر محصور هست. تو غیر محصور ما الا ما شاء الله مصادیقی داریم که بیان بودنش از حیث حلیت و حرمت برای ما روشنه. پس نه، نادر هم نیست. پس این اشکالی را که کرده ان اشکال به جایی هست یا اشکال به جایی نیست؟ اشکال به جایی نیست. از جمله روایاتی که مرحوم شیخ قره عاملی به اون روایات تمسک کرده ان بر این که در شبهه حکمیه احتیاط و اجتناب واجب هست، روایاتی است که در اون روایات امر بلیغ شده و تأکید شده است که شما در هر کجا که مشتبه بود احتیاط بکنید، اما کجا؟ جایی که منشأ شبهه شما تعارض النسین باشد یا منشأ شبهه شما فقدان النس باشه. و ما گفتیم اگر منشأ شک تعارض النس باشه یا فقدان النس باشه یا اجمال النس باشد، این مال شبهه های حکمیه هست یا مال شبهه های موضوعیه؟ کدوم یکی؟ حکمیه. حکمیه بود که منشأ شبهه ما یا اجمال بود یا فقدان بود یا تعارض بود، و الا موضوعیه منشأ شبهه ما اختلاط و امتزاج افراد و مصادیق خارجیه بود. پس این که امام فرموده است اگر منشأ شک تعارض باشد یا فقدان باشد باید احتیاط کرد، میخوان بگن احتیاط کجا واجبه؟ در شبهه حکمیه. اما از شبهه موضوعیه چی هستن؟ فارغ البال هستن. از این شبهه هم مرحوم شیخ جواب میدن، میگن درسته ما روایاتی داریم که در اون روایات گفتن در صورت فقدان و نس یا در صورت تعارض و نسین احتیاط بکنید، ولی از اون طرف روایاتی هم داریم که در صورت تعارض و نسین و در صورت فقدان و نس شما در سعه هستید، یا گفتن شما در سعه هستید یا گفتن ارتکابش بر شما چیه؟ حلال است، رواست، جائزه، ولو عرض شود که منشأ شک شما چی باشه؟ فقدان و نس باشه. گفتن کل شیء لک حلال حتی یرد فیه نهیون. پس تا مادامی که نهی نیست یعنی فقدان و نس هست، بر شما این مطلب حلاله. پس هر کجا فقدان و نس بود حتما ما نباید احتیاط بکنیم. یه جاهایی هم روایات گفتن شما میتوانید اصالت الاباحه جاری کنید، شما میتوانید اصالت الحل جاری بکنید. و در باب تعارض نسین هم که اگر یادتون باشه روایتی را که از قوال لعالی ذکر کردیم که در قوال لعالی ابن ابی جمهور احسائی نقل کرده بود، البته مرحوم علامه روایت را به قوالی نسبت داده بود و بعد هم از امام صادق علیه السلام با واسطه نقل شد که حضرت فرمودند در جایی که در یک مطلبی دو تا نص داریم، خود به مشتهر بین اصحابک دهش شازدن نادر، خود به اونی که وافق احتیاط، خود به اونی که خالف العامه،
خذ به اونی که یقول و اعدل و هما و اوسق و هما، و از همه این موارد که دستت کوتاه شد امام نگفت احتیاط بکن، بلکه امام گفت اذن فتخیر، شما مخیرید بین این که به این طرف عمل کنید یا به اون طرف. پس روایات در باب تعارض و نسین هم که ما را به تخییر ارجاع داده اند داریم. پس این که بگوییم هر کجا تعارض بود و هر کجا فقدان بود اینجا جای احتیاط هست نیست، درسته. روایاتی که ازش تخییر و ازش حلیت استفاده می شود عددن از روایاتی که ازش احتیاط استفاده می شود عددن کمتره، اما در این حال دلالتن ازهره، چون اونها سریع هست در این که احتیاط واجب هست یا واجب نیست. اونها سریع هست در این که احتیاط واجب نیست، یا گفتن حلاله یا گفتن شما مخیری. پس دلالت اونها بر عدم احتیاط ازهره. این روایاتی که میگوید احتیاط بکن صراحت در وجوب نداره، لعل این امر امر چی باشه؟ استحبابی باشه. لعل این امر صرف مطلوبیت باشه، هم ارشاد را شامل بشود هم مولوی بودن را. اگر شک که در مکلف و به بود مولوی، اگر شک که در تکلیف بود یا ارشادی و یا استحبابی. پس دلالت این روایات بر عدم وجوب احتیاط به مراتب از روایات احتیاط در وجوب احتیاط ازهره. پس ما به این روایات هم نمیتوانیم تمسک بکنیم بر این که در شبهه حکمیه احتیاط واجب هست اما در شبهه موضوعیه واجب نیست. حالا عنایت بفرمایید. ولو استشهد، اگر مرحوم شیخ هور استدلال فرموده بود به ما قبل نبوی، به اون حدیثی که قبل از حدیث نبوی بود، که حدیث قبل از نبوی کدامه؟ من قول صادق علیه السلام، که اون هم شبیه همین مطلبه با یک فرق. انما الامور ثلاثه، همون حدیث امام صادق که گفته است انما الامور ثلاثه، اگر به اون حدیث امام صادق تمسک شده بود بهتر بود، چون در اون حدیث مشتبه را امام گفته یرد و علمه الال امام، و اونی که علمش به عهده امام هست، بیانش به عهده امام هست، حکم است یا موضوع حکمه. پس اون روایت برای اختصاص به شبهه حکمیه بهتر بود. کان ذالکه از حروف الاختصاص به شبهت الحکمیه، این ازهر بود در اختصاص به شبهه حکمیه از روایت نبوی. از المحصور فی هذه الفقره، اون ستایی که در این فقره منحصر شده است ستایی است که بیانش با امامه، و ستایی که بیانش با امامه احکام هست، حلال بیان، حرام بیان و شبهه حکمیه. از المحصور و فی هذه الفقره الامور التي يرجع فيها الى بيان الشارع، اونی که شارع باید برای ما بیان بکنه و اون همون حکم دیگه. فلا يرد، پس اشکال اینجا وارد نیست، اخلال و این که خبر از شبهه موضوعی اخلال داره و ذکر نشده. چرا؟ چون شبهه موضوعی تخصصا خارجه، این شبهه ای را میخواهد بگوید که بیانش به عهده امامه، و کدوم شبهه بیانش به عهده امام هست؟ شبهه حکمیه. فلا یرد و اخلاله، این که روایت اخلال داره و ذکر نشده است در او عصبت که شبهه موضوعیه، اخلالش به چی؟ به کون الفرد الخارجی المشتبه، به این که شبهه موضوعیه. این امرن رابعا، این هم باید امر رابع باشد و با حصر در ستان نمی سازه، این عرض کنم که اشکال وارد نیست. رابعا للثلاثه، گفتیم دیگه، برای اینکه این از اول تخصصا و موضوعا خارج. و اما ما ذکره، ایشون فرمودن روایت انما الامور و ثلاثه نمیتواند موضوعیه را بگیرد، چون در مقابل شبه حلال بیین هست و حرام بیین، و حلال و حرام بیین فقط در احکام هست، در موضوعات ما نداریم. و اما ما ذکره من المانع، اون مانعی را که ایشان ذکر کردن لشمول نبویه لشبهت الموضوعیه، این که مانع هست از این که نبوی شامل شبهه موضوعیه بشود. چرا؟ من انهو، از این که در موضوعیه نمیتوانیم بگیم هازا حلالون بیین و هازا حرامون بیین. کی میتوند بگد هازا حلالون بیین؟ فقط خدایی که علام الغیوب است، و الا در هر موضوع آدم احتمال میدهد که حلال نباشه. من انهو لا یعلم الحلال من الحرام در موضوع الا علام الغیوب، این رو هم، این اشکال رو هم ما جواب میدیم. ففیه انهو ان اريد عدم وجوده ما فیه، اگر میخوان بگن در موضوع اصلا حلال بیین وجود ندارد و حرام بیین اصلا وجود نداره، این رو ما قبول نداریم. ففیه ما لا یخفا، ما چقدر حلال بیین داریم، مباحات اولیه، مشترکات، اینا قطعا جزو حلال های چی هستن؟ بیین هستن. ففیه ما لا یخفا. و ان اریدن ندرتو هما، اگر میخوان بگن حلال بیین و حرام بیین در موضوع هست، اما چطوری هست؟ نادرن هست، ندرت وجود هست. خب میگیم اگر نادر هم باشد، نادر مانع میشود که روایت مختص به نادر باشه، اما دیگه مانع شمولش نمیشه، روایت هم شبهه حکمیه را شامل بشود هم موضوعیه را، ولو موضوعی افرادش چی باشه؟ نادر باشه. و این ارید ندرته هما، ندرت حلال بیین و حرام بیین، ففیه این ندرتت هم نه، ندرت مانع می شود من اختصاص نبوی به نادر. میگه روایت نبوی مختص نادر نیست، برای یک امر نادری یه روایت نمیاد، اما دیگه مانع شمولش نیست که هم شامل حکمیه بشود و هم شامل موضوعیه. لا من شمولهی ما، این اولا. و ثانیا، کی به شما گفته نادر؟ نادر یکی بود و رفت و مرد و بر نگشت دیگه. ما ان کون الحلال البین، حلال بین من حیث الحکم اکثر من الحلال البین من حیث الموضوع، و حلال بیین موضوعی نادر هست، این قابلتون للمن، این رو ما میتونیم جلوشا بگیریم بگیم نه خیر، شما بیا اثبات بکن. بنده میگم حلال بیین حکمی نادره، اما حلال بیین موضوعی الا ما شاء الله وجود داره. بل المحرمات الخارجیه، محرمات موضوعیه که المعلومه، که میدانیم عشبت که حرام هست، مثل قمار، مثل زنا، مثل غیبت، مثل قتل نفس، اینها که در خارج داره انجام میگیرد، آدم یقین دارد جزو مصادیق حلال حرام بیین هست دیگه. اکثر به مراتب من المحرمات الکلیه المعلوم تحریمها. مرحوم شیخ خور به یک روایت دیگری تمسک کرده است در شبهه حکمیه بر وجوب احتیاط، فرموده ثم قال و منها ماورده من الامر البلیغ، اونی که در روایات وارد شده است از امر خیلی اکید به اجتناب ما یحتمل الحرمت و الاباحه، چیزی که محتمل الحرمه هست و محتمل الاباحه هست، گفته ان از اون چه کار بکنه؟ اجتناب بکنه. اما نه همه جا. کجا؟ جایی که منشأ احتمال ما یا تعارض النسین باشه یا فقدان النس باشه، و این مال کدوم شبهه هاست؟ شبهه حکمیه. من الامر البلیغ به اجتناب ما یحتمل الحرمت و الاباحه به سبب تعارض الادله و به سبب عدم النس، و ذالک واضح الدلاله، این که گفتن سببش این دوتا باشه واضح الدلاله است بر این که شبهه شبهه حکمیه هست یا موضوعیه، و هازا واضح الدلاله علی اشتباه نفس الحکم الشرعی، جایی که خود حکم شرعی مشتبه باشه نه موضوع. اقول، ما در جواب میگیم روایاتی هم که در تعارض و فقدان گفته است احتیاط واجب نیست بلکه مخیر هستی یا حلال بر شما، اونام خیلی کم نیست. اقولو ما دل علی تخییر، روایاتی که دال است بر تخییر مثل خبر قوالی، یا دال است بر توسعه، الناس فی ساعت ما لا یعلمون کل شیء لک حلال مع التعارض، اونی که دال است بر تخییر و توسعه مع التعارض مثل روایت قوالی، و اونی که دال است بر اباحه مع عدم ورود نهی، و این لم یکن فی الکسره، عددن کمتر از روایت احتیاطه اما دلالتن ازهر هست یا نیست؟ ازهره. و این لم یکن فی الکسره به مقدار ادلت توقف و احتیاط، عددن به قدر ادله احتیاط نیست، الا ان الانصاف، انصاف این است که ان دلالتها علی الاباحه، دلالت این روایات بر اباحه و بر رخصت ازهر است از دلالت این اخبار بر وجوب احتیاط. اونها را حملش میکنیم بر عدم وجوب، این روایات را هم حملش میکنیم اما علی الاستحباب و اما علی مطلق الرجحان. ازهر من دلالت اخبار احتیاط علی وجوب الاجتناب. قال و منها، فرموده است یکی از ادله هم این که ما بیاییم جمع کنیم، ما اگر بخواهیم یه دست روایات میگد احتیاط واجب نیست، یه دست روایات میگد احتیاط واجبه، خب به هر دو روایات که نمیشود عمل کرد، مجبوریم جمع کنیم، کدوم جمع ها از همه جمع ها بهتره؟ این که روایات که میگد به جا بیار مرادش شبهه موضوعیه باشه، اونی که میگد احتیاط بکن مرادش چی باشه؟ شبهه حکمیه. این رو هم جواب میدیم. قال و منها، یکی از ادله ان ذالک، این فرق بین حکمیه و موضوعیه، وجهون للجمع بین الاخبار، برای جمع بین اخباری که لا یکاد و یوجد و وجهون اقرب من، از این وجه اقرب ما نداریم. جواب بدین چرا از این وجه اقرب داریم و اون وجه چیه؟ این که روایات احتیاط را حملش بکنیم بر چی؟ علل استحباب. اقولو مقتزل انصاف، مقتضای انصاف این است که ان حمل ادلت الاحتیاط، ادله احتیاط را حمل کنیم علی الرجحان المطلق، این اقرب من ما ذکره. ثم قال، بعدن فرموده است که باز ما عرض کردیم شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه چند تا فرق دارن، از چند جهت از هم جدا میشن؟ از سه جهت. یکی این که در شبهه حکمیه بیان با خداست، در شبهه موضوعیه اشتباه مصادیق، عشبت که فارق دوم این که شبهه حکمیه را از کی باید بپرسیم؟ از امام. اما شبهه موضوعیه را از امام نمی پرسیم. و منها، یکی از ادله ای که فارق بین شبهه موضوعیه و حکمیه هست این است که ان الشبهت فی نفس الحکم، در شبهه حکمیه، یسأل عن هل امام، از اون شبهه از کی باید سوال بشه؟ مسئول کیه؟ مسئول امامه. به خلاف شبهت فی طریق الحکم، اما در شبهه موضوعیه از امام واجب نیست بپرسیم. لعدم وجوب سؤال عن الامام، بلکه دیگه حالا اینجا واقعا خیلی کم لطفیه، امام نمیدوند جواب ما رو بده. امام که همه موضوعات رو نعوذ بالله بلد نیست، علم امام محدوده، یا علم امام هر وقت بخواد هر چرا بدونه، و الا امام مثل ماست نعوذ بالله. مثلا بل علمهم به جمیع افراد موضوع، علم امام به هر موضوعی غیر معلومن، یا معلوم نیست، او معلوم العدم. که میدونید یکی از مسائلی که از روز اول تا به حال مورد بحث و گفتگو بوده است، علم امامه و علم پیغمبره. آیا امام به همه چیز عالمه؟ در حالی که قرآن میگوید لا یعلم الغیب الا الله. یا امام نعوذ بالله مثل ما هاست، یا نه امام یه سرمایه ای در اختیارش هست، یه ستونی از نوره، هر وقت بخواد در اون ستون نگاه میکنه و هر چیزی را خبر میده. ما میگیم امام عالم به ما کان و ما یکون الی یوم القیامه هست، و اون علمی را که خدا به خودش اختصاص داده است، اون علم ذاتی است. ذات خدا علمه، نمی شود علم را از خدا منفک کرد، نمی شود علم را از خدا عشوت که دور کرد. اما امام هر علمی که دارد، این علم را کی در اختیارش گذاشته است؟ خدا. پس زائد بر ذاتش هست. حالا این بحثی است که در جای خودش باید بشه. بل علمهم به جمیع افرادهی غیر معلوم او معلوم العدم، لأنه من علم الغیب فلا یعلمه الا الله، و ان کانوا یعلمون من الغیب، گرچه امام میدانند از غیب، عرشبت که ما یحتاجون الی، یا اذا شاءوا ان یعلموا شیئا علموا. در کافی یک باب داریم انهم ائمه، انهم اذا شاءوا علموا یعلمو، وقتی بخوان براشون روشن میشه. اذا شاءوا ان یعلموا شیئا علموا. انتها. اقول ما ذکره من الفرق، این فرقی را که ایشون گفتن بین شبهه موضوعیه و حکمیه هست، فارق نیست. در شبهه موضوعیه نه این که واجب نیست از امام سوال بکنیم، اصلا تفحص و تحقیق برای ما واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. شما یه ظرفیست نمیدانید نجس است یا پاک، شربش برای شما چیه؟ جایزه. از چی باید اجتناب بکنید؟ که بدانید حرامه، تا ندانید ارتکاب میشود چی؟ میشود جایز. پس این فرقی را که ایشون گفتن، لامت خلله فإن طریق الحکم، در شبهه موضوعیه لا یجب الفحص عن، تفحص لازم نیست و ازالت و شبهه در او واجب نیست، چه از طریق امام یا از غیر امام، من الطرق الممکن منها، از اون راه هایی که ممکن هست. و رجوع الی امام، همیشه باید به امام رجوع کنیم نسبت به اون حکمی که روی واقع رفته است و ما اون حکم واقعی را نمیدانیم، اون رو باید از امام پرسید. و رجوع الی امام انما یجب فی ما تعلق تکلیف و فیه بالواقع، جایی که تکلیف روی موضوع واقعی رفته، علی وجهی هم رفته که اگر کسی تحقیق نکرد و حرام را مرتکب شد قبل از تفحص، این معاقب هست یا معاقب نیست؟ معاقب هست. علی وجه لا یعذر الجاهل، جاهلی که المتمکن من العلم هست، این معذور نیست. پس بنابراین این فارقش اینه که شبهه موضوعی اصلا فحص لازم نداره، چه امام و چه غیر امام، اما در شبهه حکمیه فحص باید بکنیم. بعد فقد النص، بعد اجمال النص، بعد تعارض النصین براءت جاری میکنیم. و اما مسئله مقدار علم امام و اما مسئله و مقدار معلومات الامام من حیث العموم و الخصوص، امام چقدر میداند، چقدر نمیداند، چه جوری میداند و کیفیت و علمهی بها من حیث توقفهی علی مشیتهم، آیا موقوف بر مشیت اینهاست او التفاتهم الی نفس الشی یا به خود موضوع که توجه کردن حکمش را میدانند، او عدم توقفهی علی ذالک یا اصلا موقوف بر اینها نیست، فلا یکاد و یظهر، در روایات چیزی نیست که ظاهر بشود ازش یک مطلب قطعی بطی که آدم دل کاملا مطمئن باشه. فلا یکاد و یظهر من الاخبار المختلفت فی ذالک ما یطمئن به النفس فل اولا. بالاخره امام میداند از آینده یا نمیداند؟ آینده را میداند. گذشته را میدانست یا نمیدانست؟ حالا کیفیتش چه جوری بوده حتی خوب چه میدونیم دیگه. ما اصل مطلب را باید بپذیریم، اما به چه نفس ستونیست از نور، فرشته ایست کنار اینها، به موضوع باید توجه بکنن. علا ای حالن عرشبت که واقعا حالا در مثال هم مناقشه نیست، گفته بود که قرمه را با قاف می نویسن یا با غین، گفته بود ما با قاف و غینش کار داریم، ما با اون گوشتی که در عرشبت که قرمه هست کار داریم. بالاخره امام علم غیب داره، امام از آینده و گذشته مطلع هست، همه چیز در محضر امام حاضر هست. حالا کیفیت به چه صورتی هست این رو خودشون باید برای ما بفرماین. فل اولا وکول و علم ذالک الیهم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و صلی الله علی محمد.